بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این بود که آقای محقق در عبارتشون فرموده بودن اون عددهایی که محصور یقیناً مثل سه حکمش روشنه، اون عددهایی هم که غیر محصور یقیناً مثل هزار اونم حکمش روشنه، اون 700 و 800 و 900 هم که ملحقش کردیم به اون و 10 و 20 و 30 هم که ملحق کردیم به این و با 100 چی کار بکنیم؟ 100 تا ظرف اینجا داریم، یک ساعتی پیش متیقن الهلیه متیقن الطهاره بوده، الان علم اجمالی پیدا کردم یک نجسی در اینجا اومده، این یکیه بین صد رو چیکار کنیم؟ خب ایشون فرمود اگه زن مجتهد بود به هر طرف طبق زن عمل میکنیم، اما اگه زن مجتهد نبود استحساب میکنیم. میگیم یک ساعت پیش که این 100 تا حلال بود، علم اجمالی پیدا کردم که آیا علم اجمالی پیدا کردم یکی از اینا نجس شد، حالا نمیدونم این 100 تا محصوره که به خاطر این علم اجمالی از این 100 تا احتیاط کنم یا غیر محصوره که احتیاط نکنم. شما گفتین استصحاب کنه، یعنی بگه یک ساعت پیش که حلال بود، الان شک دارم، چون استصحاب مال شک دیگه، اگه این محصوره باشه احتیاطش واجبه 100 تا، غیر محصوره باشه احتیاطش واجب نی، پس شک دارم که آیا این یک نجس بین صد تا واجب است احتیاطش یا نه، آیا بگم نجس یا پاکه استصحاب طهارت بکن. بگو یک ساعت پیش که علم اجمالی پیدا نکرده بودی اینا حلال بود جایز الارتکاب بود، الانم حلاله و الانم جایز الارتکابه. ایشون اینو فرمودن، ایشون میفرماد این حرف درست نی. حالا چرا این آقای این حرفو زده؟ آقای محقق خیال کرده مقتضی وجوب احتیاط فقط در شبهات محصوره است، یعنی یک بین سه مقتضی وجوب احتیاطه، با حالی که نه، مقتضی وجوب احتیاط یک بین 10,000ش هم هست، یعنی یکی از این 10,000 تا یکی از این 3,000 تا همونجا هم عقل میگه همه رو باید بذاری کنار، منتها اونجا مانع داریم، مانعمون چیه؟ ادله سته. پس مقتضی وجوب احتیاط که عقل میگه در اطراف علم اجمالی باید احتیاط بکنید، هم در محصور هست هم در غیر محصور هست، هم در صد هست هم در هزار هست، منتها در هزار ادله داریم که احتیاط لازم نی، اما در صد که نداریم چون مشکوکه. الان من نمیدونم این واجب الاحتیاط نه، مقتضی موجود بل وجدان، مانع مفقود بل عقل. میگیم آقا مقتضی وجوب احتیاط که هست، نمیدانم غیر محصوره تا احتیاجش واجب نباشه یا محصوره تا احتیاطش واجب باشه. ایشون میفرماد اینجا ما الان اصلی نداریم، اونجایی که یک بین هزار تاست بله، دلیل میگه آقا ولو شما علم داری یکی از این هزار تا نجسه اما نمیخواد احتیاط کنی، اونجا مقتضی موجود مانع جلوشو میگیره، اینجا مقتضی موجود مانه هم مفقوده، نمیدانیم آیا این عدد صد محصوره میتونه جلوی اینها بگیره یا غیر محصوره، بنابراین مانعیتش معلوم نی، نمیدونیم این صد بودن مانع یا نه، مقتضی موجود بل وجدان مانع مفقود بل عقل، میان میگیم اجتنابش واجبه. پس این استصحاب شما درست نی، استصحاب حلیت درست نی، بلکه باید اینجا احتیاط بکنیم و بیان بگیم یک بین صدم مثل یک بین سه میمونه، باید احتیاط کنی تا کجا؟ تا اونجایی که یقین کنی غیر محصوره. بعد ایشون فرمودن حالا میشه با توجه به دلیل پنجم یه توجیهی برای اصالت الحلیت ایشون بکنیم، اونم نه استصحابی، چون اینجا جای استصحاب نی، اینجا علم اجمالی داریم به انتقاض حالت سابقه، وقتی من یقین دارم حالت سابقه از بین رفت دیگه مجالی برای استصحاب نی. غرض این توجیهی هم که میخوایم بکنیم، حرف ایشون رو درست بکنیم، بگیم ارتکاب این 100 تا جایزه با اصالت البراءه، با کمک از دلیل پنجم. دلیل پنجم چی میگفت آقا؟ دلیل پنجم میگفت عقلا به یک بین هزار اعتنا نمی کنن. علم کلا علمه، بیایم بگیم همون عقلایی که
به یک هزارم اعتنا نمی کنن، به یک صدم هم اعتنا نمی کنن. اگر این رو بگیم، بگیم همون عقلایی که یک بین هزار رو کلا علم حساب میکنن، یک بین صد رو هم کلا علم حساب میکنن، پس کنه شما علم ندارین. حالا که علم بین جاستن داری، ارتکاب جایزه. یعنی نمیدونم مقتضی وجوب اجتناب هست یا نیست، اصل براءته از وجوب اجتناب، مگر این حرفی ایشون اینجوری درست بکنیم. ولی این با کمک دلیل پنجمه و ما دلیل پنجم قبلا خراب کردیم و این توجیهی هم که ما کردیم مبتنی بر دلیل پنجمه، قهرن توجیه هم خراب میشه. پس نتیجتاً آقا حرف آقای محقق نتونستیم بپذیریم. و کیفکان، حالا اومدیم اینجا چه اصالت الاحتیاط بگیم، چه اصالت البراءه، اینو کاری نداریم. ایشون میگه اصلا این ضابطه تحیر آوره. شما میگید احاله به عرف بعد بدیم، این احاله به عرف خودش یک تحیر میاره. چرا؟ برای اینکه مفهوم حصر و عدم حصر نسبت به اشخاص مختلف میشه. خب چیزی که با اختلاف اشخاص مختلف میشه، این نمیشه انسان ضابطه کلی. همون مثالی که دیرو عرض کردن، امروز کشتارگاه 20,000 گوسفند ذبح کرده، این پخش کرده تو این قوم با این توسعه، شما نمیتوانی از این 20,000 تا گوش استفاده بکنی. یعنی شما هر قدرم بگردی، باز ممکنه یه قصابی باشه از چشم شما ناپدید شده باشه، برای شما الان غیر محصوره. یعنی شما نمیتوانی قوم با این عرض طول رو بری تمام قصابی ها رو ازش یه ذره گوش بخری، چون برای شما غیر محصوره، احتیاط لازم نی. اما همین این برای رئیس کشتارگاه محصوره. چرا؟ چون این 20,000 گوش از جلو نظر این خارج میشه، از هر کدومش نیم مثقال، یه مثقال میکنه. یعنی در واقع 3-4 کیلو گوشت الان جلوشه و یقین داره یه مثقالش حرامه. بله اون الان برای او شبهه محصورت. خلاصه مفهوم حصر و عدم حصر با اختلاف اشخاص مختلف میشه، و وقتی با اختلاف اشخاص مختلف بشه مفهوم حصر و عدم حصر، شما نمیتونی ضابطه تعیین کنی، نمیتوانی احاله به عرف بدی. اینو گذاشتیم کنار. ببینیم آقای فاضل هندی صاحب کتاب کشف اللسان، ببینیم ایشون چی فرموده. ایشون ضابطه اینجوری درست کرده، فرموده هر جایی که اگر بخوای شما رعایت علم اجمالی رو بکنی منجر به ترک مطلب میشه، اون علم اجمالی نمیخواد رعایت کنی. یعنی اگر جایی علم اجمالی شما به یه چیزی داشتی و بخوای احتیاط بکنی، منجر به ترک میشه اونجا. چون منجر به ترک میشه، اون علم اجمالی رو ملاحظه نکن و احتیاط نمیخواد بکنی. یه قطعه از این زمین قوم با این عرض و طول علم اجمالی دارم قصبه. خب من اگر به مقتضای این علم اجمالی بخوام احتیاط کنم، بگم اینجا قصبه، اینجا هم قصبه، اونجا هم قصبه، پس نماز نباید بخونم. چون منجر میشه احتیاط به ترک صلات، نمیخواد احتیاط کنی، هر چه دلت میخواد وایسه نماز بخون. یا شما یقین دارید تو این قوم یه خانومی هست، خواهر رضایی شماست، در طفولیت 13 مرتبه با شما از یک پستان شیر خورده، میشه خواهر رضایی. خواهر رضایی هم که نمیشه ازدواج کرد. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، همونطوری که با خواهر نسبی نمیشه ازدواج کرد، با خواهر رضایی هم نمیشه. حالا من چیکار کنم اگه بخوام احتیاط کنم؟ پس بعد اصلا ازدواج نکنم؟ نه، اگر شما بخوای این علم اجمالی رو رعایت بکنی، منجر به ترک احتیاط ازدواج میشه. در اولی منجر به ترک صلات میشه. احتیاطی که منجر به ترک صلات و ترک ازدواج بشه، اون احتیاط لازم نی. این ضابطه ایشون. صاحب مفتاح الکرام خوشش آمده، گفته هذا و الحق استصوبه، یعنی ثواب دانسته، حق دانسته این ضابطه رو، ولی ایشون اینم قبول نمیکنه. ایشون میفرمان اینم تحیر آوره. ما چه میدونیم خلاصه کجاهاست که آدم اگه احتیاط کنه منجر به ترک میشه یا نمیشه؟ اینم تحیر آوره، ما قبول نمیکنیم. یمکن خود ما میخوایم براتون یه ضابطه‌ای بگیم. من آقا دو سه روز قبل، در دو سه جلسه قبل یه مطلبی رو گفتم، اشتباه کردم. جهتش هم اینی که کتاب نداشتیم، بعضی از رفقا زحمت کشیدن این کتاب رو تهیه کردن، من الان برای شما میخونم. کجا؟ اون روزی که ایشون شیخ ما میخواست از محقق یه عبارتی نقل بکنه، گفت چی؟ قال محقق در فواید و شرایع کما عن حاشیت الارشاد. نظرتونه؟ یک مطلبی میخواست از محقق نقل بکنه، محقق در فواید و شرایع اینجور فرموده چنانچه در حاشیه ارشاد. من اون رو گفتم حاشیه ارشاد مال محقق اردبیلی، راستم گفتم نمیدونستم ایشونم حاشیه داره. محقق اردبیلی آقا حاشیه‌ای داره بر ارشاد الاذهان، ارشاد الاذهان مال مرحوم علامه است، یه حاشیه مرحوم محقق داره، محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان. وقتی ایشون گفت حاشیه ارشاد، من گفتم حاشیه ارشاد مال محقق اردبیلیه، بی خبر از این که مرحوم محقق هم فواید و شرایع داره و هم حاشیه ارشاد داره، اونم حاشیه مفصل تازه جلد نهمش این آقا بر من آورده. یعنی حاشیه ارشاد نمیدونم چند جلده که جلد نهمش هست. یعنی خلاصه آقا محقق، این محقق ثانی خیلی کتاب داره، معروف به جامع المقاصد. یکی از کتابای مهم ایشون چیه؟ جامع المقاصد فی شرح القواعد. محقق کرکی، محقق ثانی هم بهش میگن، محقق اول صاحب شرایع، محقق ثانی محقق کرکیه. ایشون کتاب جامع المقاصدش 20 چند جلده که همه میدونن تا میگن جامع المقاصد حرف محقق کرکی در ذهن میاد. این بزرگوار غیر از اون کتاب جامع المقاصد که در شرح قواعد علامه است کتابهای دیگه هم داره، حاشیه بر شرایع که اونم در 15 جلده، من جلد دهمش این آقا الان آورده، و یکی هم حاشیه بر ارشاد الاذهان، ارشاد الاذهان علامه که من اون رو گفتم محقق اردبیلی حاشیه داره، ایشون هم حاشیه داره. این جلد نهمه حاشیه ارشاد الاذهانه. خلاصه من اون رو چی گفتم؟ گفتم حاشیه ارشاد الاذهان مال محقق اردبیلیه، خبر نداشتم که ایشون هم حاشیه ارشاد داره. پس محقق چند تا کتاب داره؟ یه جامع المقاصد داره که 20 چند جلده، یه فواید و شرایع داره حاشیه بر شرایع که اونم چند جلد، دهمش دست ماست، و یک حاشیه ارشاد داره، ارشاد الاذهان علامه رو هم حاشیه داده که این الان جلد نهمشه. پس بنابراین شیخ ما، اون وقت شیخ انصاری کتاب فواید و شرایع نداشته، میگه محقق در فواید و شرایع اینجور گفته چنانچه در حاشیه ارشاد گفته، یعنی حرف فواید و شرایع رو نقل نکرده، حرف حاشیه ارشاد رو نقل کرده. من یه چند خط از عبارت ایشون بخونم در جلد نهم، حاشیه ارشاد الاذهانی که مال محقق ثانیه جلد نهم صفحه 72، من یه چند خط عبارتشو میخونم، این همون عبارتاییست که دو صفحه قبل بیارین شیخ نقل کرده، من تا بعدی کلماتش تفاوت داره، من میخونم که یقین بکنی که اون عبارت ها مال این کتابه. پس شد جلد نهمه حاشیه ارشاد الاذهان مال محقق کرکی صفحه 202. طریق و ضبطهی پیدا کردیم؟ طریق و ضبطهی، ضبط چی؟ غیر محسوب. طریق و ضبطهی ان یقال لا ریب انه اذا اخذ مرتبه من مراتب العدد علیا کالعرف مثلا قطع بانها مما لا یحسر ولا یعد لعسر ذلک فی زمان القصیر. عدد 1000 شمردنش در زمان کم مشکله، فیج الطرفان، این عدد علیا رو بذار این طرف، و تو اخذ مرتبتون اخرى، و یک مرتبه دنیا، یعنی خیلی مرتبه پست و پایین، کس ثلاثه فیقتب انها محصوره محدوده. چرا؟ لسهولت عدها فی زمان القصیر، فیجعل طرفا مقابلا للاول و ما بینهما من الوسائط. اما بین 1003، بین 1003 رو چی کار بکنیم؟ کل ما جرا مجرا طرف اول 700 800 900، الحق به، ملحق میشه به 1000، ماجرا مجرا طرف ثانی 10 20 30 که من مثال زدم، اونم الحق به اون طرف، و ما وقع فیه شک، و اونی که در شکه، اینجا بود که من گفتم عبارت نسخه جامع مدرسین غلطه، معلوم شد اون رسائل ما غلطه، اون رسالی که من دستم میخونم نظرتونه، اونجا داشت یراجع الی القالب، اینجا داره یراجع الی القلب. غلط اون نسخه جامع مدرسی که اون روز من گفتم غلطه، چون این کتاب دستمون نبود. حالا که عبارتشو داریم میخونیم، یرجع الالقلب درسته. پس اون یرجع الالغالبی که نسخه دست من بود اون غلطه، عبارت ایشون اینه. بعدم میفرماد فان غلب الزن، یعنی زن فقیه، اگر غالب شد الحاقش به احد الطرفین فذاک و الا عمل فیه بالاستصحاب الا ان یعلم الناقل. این عبارت مال ارشاد ایشون. و اما عبارت فواید و شرایع ایشون که شیخ اینو نداشته، شیخ فرمود محقق در فواید و شرایع اینجور گفته، ولی ما نداریم، ما از حاشیه نقل میکنیم. حالا میخوام عبارت فوایدشون هم بخونیم. این فواید و شرایع که اسمش حاشیه شرایع، یعنی آقای محقق ثانی شتاب شرایع محقق اول رو حاشیه زده، اینم جلدای زیادی جلد دهم. حاشیه شرایع که شیخ فرمود فواید، اون فواید و شرایع همین حاشیه شرایع، جلد دهم صفحه 141 رو نگاه بکنید. از اینم 3-4 خط میخونم که بدونین عبارت ها مثل همه، یعنی در واقع یه چیزیشون میخواد بگه، منتهای خود عبارت های اینجا با اونجا فرق داره. المراد بالمحصور و غیر المحصور ما کان کذالک فی العاده، اشاره به عرف، لان حقیقت العرفیه مقدمتون علی اللغویه عند فقد شرعیه. اینا رو بذارید کنار تا میرسه به اینجا. طریق و ضبطهی، این همونجا طریق و ضبطهی و ضبط و امثالهی اینه، اذا اخذت مرتبتن من مراتب العدد اولیا، مرتبتن من مراتب العدد دنیا، دیگه تکرار نمی کنم. به اون آخرم که میرسه میفرما چی؟ اونجایی که شک به حساب یعرض، به شک در او واقع میشه، یعرض و علل قبابین و نظائر و یراجع و فیه القلب. با حالی که اون نسخهی که ما داشتیم میخوندیم یرجع الالغالب بود، نسخه جامع مدرسین پس درسته، یعنی منطبق میشه با این یراجع فیه القلب. البته اعلان نداره تو نسخه جامع مدرسین، اعلام داره نفقایی که نسخه جامع مدرسین دستشونه یا نسخه های دیگه دستشونه با این تطبیق بکنن. یراجع فیه القلب فان غلب علی الظن الحاقه به احد الطرفین فذلک و الا عمل فیه بالاستصحاب الا ان یعلم الناقل. خلاصه اینا رو خواستم عرض بکنم. من اون رو اشتباه نکردم در این که ارشاد الاذهان مال محقق اردبیلیه، منتها نمیدونستم که ایشون هم ارشاد الاذهان داره. پس معلوم شد ایشون 3 کتاب داره، یکی جامع المقاصد فی شرح القواعد، چون همه میدونن، یکی حاشیه شرایع، حاشیه‌ای که همون شیخ فرمود فواید الشرایع، یکی هم حاشیه ارشاد الاذهان که اونم مال علامه است، ایشون یه حاشیه هم برو داره. پس این دوتا کتابی که شیخ انصاری فرمود، یکی فرمود فواید الشرایع، یکی فرمود حاشیه اذهان، هر دوش الان در خدمت رفقاست که ازش عبارتو خوندیم. خیلی خوب، حالا میخوام چیکار کنیم آقا؟ میخوام ضابطه شیخو بخونیم. شیخ انصاری میخواد یک ضابطه برای شبهه غیر محصوره بیان بکنه که میزان غیر محصوره بودن چیه، البته با کمک از دلیل پنجم. میخواد از دلیل پنجم ایشون کمک بگیره و یک ضابطه بیان بکنه، و شما میتونید به ایشون اشکال بکنید. چرا؟ ایشون یکی از اشکالاش قبلا چی بود؟ به اونا میگفت این ضابطه شما با دلیل اول تطبیق میکنه، شما باید یه ضابطه‌ای بگین که با همه ادله تطبیق بکنه. خود شما هم که گرفتار شدید، شما الان این ضابطه‌ای که میخواین بگین با کمک از دلیل پنجم دارین میگین، و حالی که ضابطه‌ای بعد بگید که با همه ادله تطبیق بکنه. قرار عین اشکالایی که ایشون به اونا کرد به خودشون وارده. یه اشکال دیگه ایشون چی بود؟ میگفت این ضابطه شما تحیر میاره، مال شما تغییر میاره، علاوه کلال هیچ رجحانی نداره. ضابطه ای که ایشون میگه هیچ رجحانی نداره، ضابطه غیر محصور آقای آخون درست گفته. مرحوم آقای آخون در کفایه که اگر یادم بود بعدن عرض میکنم، فعلا ضابطه ایشونو میخونی و توجه هم داشته باشین. همون اشکالا به خود ایشون هم وارده، ولی فعلا به اشکالش کاری نداشته باشیم. یمکن ان یقال، ممکنه ما اینجوری ضابطه درست بکنیم، البته به کمک دلیل پنجم. ببینید خودشون میان دارن تصریح میکنن به ملاحظه اون دلیلی حرفایی که در دلیل پنجم زدیم، یعنی با کمک از دلیل پنجم من میخوام یه ضابطه برای شما درست بکنم و او اینه. ایشون میفرماد اسم هزار نیار، اسم سه، صد، هزار، اینا رو بذار کنار، اینجوری حرف بزن. هر جایی که عقلا در اثر کثرت اطراف به علم اجمالی اعتنا نکردن اونجا غیر محصوره. یعنی چی؟ یعنی هر جایی که عقلا علم و کلا علم میدونستن، یعنی انقدر اطراف شبه زیاد بود که دیگه اون علم کلا علم بود. پس نتیجه چیه ضابطه ایشون؟ ضابطه ایشون اینه هر جایی که در اثر کثرت احتمالات عقلا اعتنا نکردن به اون علم اجمالی و اون علم و کلا علم حساب کردن، او غیر محصوره. اسمش هم نمیاریم، ما نمیگیم هزار تا بیایم بگیم هزار برسد به بعد یا محصوره، نسبت به بعض یا غیر محصوره. پس ضابطه ایشون چی شد؟ هر جایی که در اثر کثرت اطراف اگر عقلا بخوان یعنی در اثر کثرت اطراف عقلا اعتنا نکنن، اونجا بگو غیر محصور. بنابراین در یک بین سه خب یقینا اعتنا میکنن، در یک بین ده و بیست و اینام اعتنا میکنن، اما بقیهش به بالا اونجاها اعتنا نمیکنن. پس رو قوله ایشون چه یک بین صد چه یک بین هزار، چون اطراف زیاده عقلا اعتنا نمی کنن، اینا غیر محصور میشه. از کدم حالا قطع نظره از اون اشکالی که به خودیشون وارده، این ضابطه رو دقت داشته باشین. ضابطه اینه ان غیر المحصور ما بلغ کثرت الوقایع، انقدر وقایع اطراف شبهه المحتمل للتحریم انقدر زیاده، بلغ الهیس، الهیس یعنی الى مرتبتین، میرسه به مرتبه ای که لا یعتن العقلا بالعلم، علم کلا علمه، دلیل پنجمه، با از دلیل پنجم داره ایشون کمک میگیره. اگر این اطراف شبهه انقدر زیاد بود به جایی برسه که عقلا اون علم و کلا علم حساب کنن، اعتنا نکنن به اون علم اجمالی که الحاصل در اون اطراف هست، اعتنا نکنن، اون شبهه غیر محصوره. ایشون یه مثالایی زدن اونجا، یه مثالش چی بود؟ شما به دو نفر قومی بگی من علم اجمالی دارم، یکی از شما دو تا زناکاری، خیلی بهشون بر میخوره. اما اگه به این دو تا قومی بگی یکی از قومی ها زنا کرده، خب بهشون بر نمیخوره. این برای همینه، برای اینکه تا دو تا و سه تا و ده تا برخورد داره به اینا، ولی وقتی میرسه به 100,000 و به 1,000,000 برخوردی به اینا نداره. این یک مثالش بود. شما به دو نفر میگین آقا من یقین دارم پسر یکی از شما دوتا فوت شده، شهید شده، خلاصه پسر یکی از شما دوتا تصادف کرده، این هر دو مضطرب میشن. اما اگر بگی نه یکی از بچه قومی ها مرده، هیچ کدوم اینا ناراحت نمیشن. اینا مثالایی بود که ایشون اونجا زدن. حالا میخوان یه مثال دیگه بزنن. یه مولایی به عبدش روزا میره خرید و فروش میکنه، به این عبدش میگه حواست جمع باشه، با زید معامله نکن، زید دشمن منه، تو نمیخوام با اون رابطه داشته باشی. حالا کجا داره میگه؟ توی قریه ای که هزارها جمعیت درشه، یه دونک زیده. خب اینجا الان هیچ کس اعتنا نمیکنه به این علم اجمالی. این شهری که 100,000 جمعیت داره، 1,000,000 جمعیت داره، حالا یه نفرش هم زیده، کسی نمیاد به این 100,000 به این 1,000,000 اعتنا بکنه. این عبد مشغول معامله میشه. اتفاقا شب معلوم میشه یکی از مشتریاش زید بوده. حالا این زید خطا کرده؟ نه. مولا میتونه این عقاب کنه؟ نه. چرا؟ برای اینکه یکی بین 100,000 تا کسی اعتنا نمی کنه. اینم یک مثال، چون کمک از دلیل پنجم دیگه، یعنی زیدی که مردد بین هزارها آدمه، این علمش کلا علمه. اگرم تصادفاً معلوم بشه یکی از این مشتری ها زید بوده، این آقای عبدو ملامت نمی کنن و عقوبت نمی کنن. برای همینه، برای اینکه هر چه اطراف شبهه زیاد بشه، علم کلا علمه، عقلا اعتنا نمی کنن. به این عبد میگن تو مشغول معامله شو. برفرضم یکی از مشتریات زید باشه و تو بعدن بفهمی، عیبی نداره. غرض این مثال دیگه است، غیر اون مثالایی که قبلا خوندیم. الا ترا، آیا نمی بینی؟ لو نهل مولا عبده عن المعاملت مع زید، به عبدش میگه مواظب باش با زید خرید و فروش نکن. فعامله، این عبد معامله میکنه، مع واحد من اهل قریتن، نسخه من کثیره، نسخه شماها کبیره. من اهل قریتن کثیره، نسخه شماها کبیره. کبیره بهتره، قریه کبیره یعنی قریه‌ای که بزرگ، جمعیت خیلی داره. ولی اینم درسته، کثیره یعنی چی؟ یعنی کثیرت الاهل. اگر کثیره بخونی میشه صفت اهل، اون وقت کثیره یعنی کثیرت الاهل. ولی اگر کبیره بخونیم که جاره بهتر باشه. خب این بنده خدای عبد معامله میکنه با یکی از اهل قریه کثیرت الاهل که یعلم به وجود زید فیها، میدونه که این قریه زید ها. این اگر معامله کرد لم یکن ملومن، کسی این عبد و ملامت نمیکنه و این صادف زیدن. اگه بعدن هم معلوم بشه اتفاقا یکی از مشتری ها زید باشه، اینو ملامت نمیشه کرد. چرا؟ برای اینکه علمش کلا علمه. اغلا یک نفر بین صد هزار نفر رو نادیده میگیرن. نتیجتا اینم یک مثال. پس ضابط ایشون چی شد آقا؟ اسم عدد نیارا. هر جایی که اغلا به اون علم اجمالی در اثر کثرت اطراف اعتنا نکنن، شما اونجا رو بگو علم اجمالی غیر محصور است و اجتنابش لازم نی. و قد ذکرنا در همون دلیل پنجم میخواد یکی از اون مثالای اونجا رو بگه. مثالش چی بود؟ قذف. قذف فحشه دیگه، نسبت زنا. یکی از شما دو نفر زنا کردین، میخواد اشاره به اون مثال بکنه. میگه وقد ذکرنا، در اونجا مثالای دیگه هم زدیم که گفتیم معلوم بالاجماع که علم اجمالی دارم یکی از شما دوتا زناکاری. خب ببینید این معلوم بالاجمال قد یؤثر مع قلت الاحتمال. قلت احتمال یعنی چی؟ این شبه محصوره. این اگر اینا دوتا باشن سه تا باشن، معلوم بالاجمال کدوم؟ اون زنا. من بگم یکی از شما دو سه نفر زنا کرده، این اثری میذاره در شبهه محصوره، چیزی را که این ما مفعول لا یؤثره، یعنی یؤثر اثری میذاره در شبهه محصوره، اون چنون اثری که لا یؤثر مع شبهه غیر محصوره. به جای محصوره ایشون قلت احتمال میگه، به جای انتشار و کثرت احتمال، به جای شبه غیر محصوره اینا رو میگه. پس عبارت این میشه معنا. ایشون میفرماد اون معلومه بالاجمال که زنا باشه، اون معلومه بالاجمالی که من دارم نسبت میدم مؤثر است در شبهه محصوره، مؤثر است اثری را که لا یؤثر در شبهه غیر محصوره، کما قلناه فی سب. سب کدومه؟ همون قذف، همون نسبت زنا. کما قلناه فی سب واحد مردد بین اثنین و ثلاثه. به این دوتا، به این ستا میگم یکی از شماها زناکاری، یکی از شماها دزدی. خیلی اثر میذاره. این فرق داره با این که مردد باشه بین اهل بلده. یه وقت میگم یکی از اهل بلده قوم زنا کرده، اون اثری نمیگذاره. ولی اگه دو نفر سه نفر باشن بگم یکی از شماها زناکاری، اثر میذاره. اینا مثالایی است که در دلیل پنجم گفتیم و ایشون فرمودن در اینجاها اغلا به یک هزارم، به یک صد هزارم اعتنا نمی کنن. پس هزار و ده هزار و صد هزار و اینا غیر محصوره. هیچ اسمم نمیاریم، اسم عدد نمیاریم، چون اونا یه اشکالشون این بود. اینا مون حرف زدن ولی گفتن کل الف، که ایشون فرمود نه، الف مثلا اجتنابش عیبی نداره، عسری نداره، که اون مثال به حساب اشرین فی اشرین رو ذکر فرمودن. و نه بهو و نحوهو، یه جه دیگه. نحوه چی؟ نحوه همین مثالایی که زدیم، سب و نهی مولا، مثل این میمونه. در چی؟ در عدم اعتنا. این مثالی که الان میخوام بخونیم، دقت کردی نحوه چجوری معنا کنی؟ نحوهو یعنی نحوه این مثالی که الان خوندیم که یکی بین صد هزار رو اعتنا نمی کنن. نحوه این مثالی که الان زدیم در چی؟ در عدم اعتنا. نحوه این مثالی که الان زدیم، گفتیم اعتنا نمی کنن، نحوه او این مثالیست که الان میخوام بخونیم. و نحوه او ما ازا علما. عنایت بکنین آقا مطلب رو بعد از خارج بگیم تا این عبارت روشن بشه. رفقایی که بودن در مبحث زن دو سه سال پیش نظرشون این بود. ما گفتیم آیا ظواهر الفاظ حجت یا نه؟ یکی از بحثای کتاب زن این بود. گفتیم بله، ظواهر الفاظ حجته. اگر یه نفر گفت رأیت و اسدن قرینه ای نیورد، بعد این اسد حمله بر معنای ظاهرش بکنیم، بگیم بله این آقا جنگل بوده میگه من اسد دیدم، یعنی حیوان مفتره. یه وقت هست میگه رأیت و اسدن یرمی، خب بله اون اسد میشه رجل شجاع معنای مجازی، ولی الان که میگه رأیت و اسدن ظهور اسدم در حیوان مفترسه، باید حمله بر معنای حقیقیش بکنیم. یا مثلا افعل تو لغت میگن افعل ظهور در وجود داره، صیغه امر حاضر ظهور در وجود داره مگر قرینه داشته باشیم بر استحباب. خب پس ما هر جا فعل امر حاضر دیدیم باید چی کار کنیم؟ حمله بر وجود بکنیم. تو قرآن که خیلی داریم، اقیم الصلاة آتو زکات، این همه فعل امر دیگه، اقیمو فعل امره ظهور در وجوب داره، آتو فعل امره ظهور در وجوب داره، ما در تمام اینجا به این ظهور عمل میکنیم، یعنی طبق ظهور اقیمو میگیم نماز واجبه، طبق ظهور آتو میگیم زکات دادن واجبه. اخباریا قبول ندارن، اخباریین میگن به ظاهر کتاب نمیشه عمل کرد، سنت قبول دارن ها، ایشون هم یه کلمه سنت دارن، نباید اینو گفته باشن، اخباریین سنت قبول دارن ولی کتاب رو میگن به ظاهرش نمیشه عمل کرد. چرا؟ یعرف القرآن من خوطببه، میگن قرآن فقط مخاطبش میفهمه، مخاطبش کیه؟ پیغمبر و اهل بیت. بنابراین انما اونا میگن انما یعرف القرآن من خوطببه، فقط پیغمبر و اهل بیت منحصرن فهم قرآن در اختیار اونا، ما که قرآن نمیفهمیم، پس ظواهر قرآن حجت نی. ما اگر به ظواهر قرآن اخذ بکنیم چیه؟ تفسیر به رأی. نظرتونه؟ من فسر القرآن به رأی فقط کفر. میگن اگر شما عقیمون که فعل امره ظهور در وجود داره بخوای حملش کنی بر وجود، این تفسیر به رأی. دو تا دلیل داشتن آقایون اخباریگی برای اینکه ظواهر کتاب حجت نی، دو تا دلیل دارن. یه دلیلش اینه که عمل به ظواهر چیه؟ تفسیر به رأی، و تفسیر به رأی حرامه. از ثانی اواخر صفحه 37 ما همه اینا رو گفتم که برسیم به اسانی با این نسخه هایی که دست منه، اواخر صفحه 37 اینا دو تا دلیل دارن بر اینکه ظواهر کتاب حجت نی. یکی این که اخذ به ظواهر تفسیر به رأی، دو صفحه شیخ انصاری ردشون کرد. از ثانی اواخر صفحه 37 دلیل دومشون اینه که حالا میخوام اینو بخونیم. دلیل دومشون اینه، میگن علت این که ما به ظواهر کتاب نمیتونیم عمل کنیم بر اینکه خیلی از این جاهای قرآن مجازه. ما تو قرآن لفظ مجاز خیلی داریم، تو قرآن کلماتی هست که معنای حقیقیش مراد نی، کلمه عموماتی ما تو قرآن داریم که ظاهر عمومش مراد نی. مجبورم یکی دو تا مثال بزنم که عبارت فهمیده باشه. توی یکی از آیات قرآن اینه، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اعما یعنی چی؟ یعنی کسی که کوره دیگه. معنای حقیقی اعما یعنی نابینایی. خب معنای آیه چی میشه؟ کسی که در این دنیا کوره با عصا را میره، در آخرت هم باید عصاش همراهش بیاره برای که اونجا هم کوره. خب این که نیست واقعا اینجوری، اینایی که اینجا کورن که اونجا کور نیستن، اینجا فقط نابینا، اونجا هیچ کس هیچ عیبی نداره. خب ظاهر آیه میگه هر کی اینجا کوره اونجا هم کوره. میگیم آقا این اعما معنای بصر نداره، معنای بصیرت داره، یعنی کسی که در این دنیا بصیرت نداره اعماست، نه این که بصر نداره. یه بصر ما داریم، یه بصیرت. اونایی که الان در ضلالت و گمراهی هن بصر دارن ولی بصیرت ندارن. اونایی که در این دنیا اعما هستن یعنی بصیرت ندارن، اون دنیا هم بصیرت ندارن. خب ببینید کلمه اعما ما داریم، این نقل شده این لفظ به معنای مجازی و زیاد داریم. حالا یه دونش من الان یادم افتاد. یا مثلا عموماتی ما تو قرآن داریم که ظاهرش مراد نی، یکیش الان یادمه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یعنی چی؟ یعنی هر چی تو دنیا هست حلاله، ظاهر عمومه دیگه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب حالا خمر و خندیر و میته و اینا که تو خود آیه هست، ولی ما دو سه تا محرمات، چند تا محرمات داریم که اصلا تو قرآن نی. یکی دنبلان گوسفنده که حرامه، یکی عصیر عنبی آب انگور اذاغلا حرامه. خب این آیه میگه چی؟ میگه تو دنیا همه چیز حلاله، ولی ما میدونیم اینجوری نی، ما یه محرماتی داریم که اصلا تو قرآن نی. یکی دنبلان حیواناته، یکی اسیر عنبیه، شاید بازم باشه الان حافظم یاری نمیکنه. علی کل حال پس این خلق لکم ظاهر عامش مراد نی، آقایون اخباریین میگن، میگن چرا به ظاهر قرآن نمیشه عمل کرد؟ برای اینکه ما تو قرآن عموماتی داریم که ظاهرش مراد نی، مثل همین آیه. خب دست رو هر عام میبادریم احتمال میدیم اینم از اون عامایی باشه که ظاهرش مراد نی. رو هر کلمه دست میذاریم ممکنه مثل اعما باشه، از اون کلماتی باشه که معنای حقیقیش مراد نی. خب کتابی که اینجوریه وضعش، ما علم اجمالی داریم به اینکه تخصیصایی هست، تجبزهایی هست، عموماتی هست که ظاهرش مراد نی، با این علم اجمالی چطوری میتونیم به ظواهر قرآن عمل بکنیم؟ این استدلال اخباری. خب شیخ مفسر ردشون کرد، هم دلیل اولشون رد کرد هم دلیل دوم. اینجا با یه دید دیگه میخوام رد کنیم، میگیم آقای اخباری قرآن ما چند آیه است؟ حدود 7000 آیه است. کتابی که 7000، 6000 و خورده آیه، بین 6000، 6666 میگن بعضیا، علی کل ها 6000 و چند صد آیه. این قرآن 7000 آیه ای، حالا ما علم اجمالی داریم 4-5 تا مجازم توشه، علم اجمالی داریم 4-5 تا عاماش هم ظاهرش مراد نی. این علم اجمالی است که عقلا اعتنا نمی کنن. ببینی و نحوهو، نحو اون مثالی که زدیم که عقلا اعتنا نمی کنن به علم اجمالی که اطرافش خیر زیاده، و نحوهو این. پس بنابراین اینجا ایشون می فرمان، این در واقع یه ردی دیگه سا، اونجا اخباری رو ما جوری دیگه رد کردیم، ولی با این زبون هم میتونیم ردشون کنیم که آقای اخباری یه کتاب چندین هزار آیه قرآنی، حالا علم اجمالی هم داریم 7-8 مجاز توشه، علم اجمالی داریم یه چند تا عام میتوشه که اون عام ها مراد نی، این دلیل نمیشه ما اعتنا بکنیم به این علم اجمالی. این ادون علم اجمالی هاییست که کسی اعتنا نمی کنه، پس نتیجتا شبهه غیر محصوره میشه. اعتنا نکن، با اینکه علم اجمالی داری، تو قرآن مجاز هست، تو قرآن عموماتی هست که ظاهرش مراد نی، به این علم اجمالی اعتنا نکن و به ظاهر قرآن عمل بکن. و نحوهو فی عدم تأثیر، نحو این مثالی که زدیم در عدم، یعنی در عدم تأثیر و عدم اعتنا، در عدم اعتنای عقلا به مثال به احتمالات زیاد، ما اذا علم، اونجاست که علم اجمالی داریم به وجود بعضی از قرائن صارفه، و اون قرائن هم فعلا مخفی است، به دست ما نرسیده. این لبعض جار و مجرور متعلق به صارفه. ما یک قرائنی داریم که صرف کرده بعضی از ظواهر کتاب. کدومه؟ خلق لکم. خلق لکم الان ظاهرش سرد شده. چرا؟ دو تا روایت داریم که دنبلان حیوان حرامه، اسیر عنبی هم حرامه. اون دو تا روایت قرینه میشه که این عام ظاهرش مراد نی. الان قرینه ما داریم که بعضی از ظواهر کتاب، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، قرینه کدومه؟ اون روایتایی که میگه دنبلان حرامه، اون روایتی که میگه اسیر عنبی حرامه. اینا قرائنی است که منصرف کرده، یعنی برگردونده ظواهر کتاب و سنت رو. از کدام اسم سنت رو نبادیشون بیاره، چون این حرف اخباریین فقط در کتابه. اخباریین ظواهر کتاب رو منکرن و الا ظواهر سنت رو قبول دارن. این سنت رو ایشون نمی آوردن بهتر بود. ما قرائنی داریم که بعضی از ظواهر کتاب از ظاهرش منصرف شده، یا قرینه داریم به حصول نقل. مثال نقل کدومه؟ اعما، که نقل شده. اعما از اون معنا نقل شده به معنای دیگه. علم اجمالی داریم به حصول نقل در بعضی از الفاظ الی غیر ذلک. الی غیر ذلک کدومه؟ همون مثالایی که قبلا خوندیم. یکی از قومی ها مردن، خب هیچ قومی ناراحت نمیشه. این برای چیه؟ برای اینکه عقلا اعتنا نمی کنن به 1,000,000، اعتنا نمی کنن به احتمال 1,000. ایشون میفرماد الی غیر ذلک، از مواردی که لا یعتنا فیها، در اون موارد اعتنا نمیشه به معلوم اجمالی، بالمعلوم الاجمالیه المترتبت علیها الاثار المتعلقت بالمعاش والمعاد فی کل مقام. این دو سه کلمه رو معنا کنیم دیگه، لیولن باشه برای فردا. ایشون میفرماد خلاصه مثال خیلی داریم ما که اگر بخواهیم اعتنا بکنیم نمیشه، اوضاع به هم میخوره. ما باید اونجاها اعتنا نکنیم، یعنی اونجاهایی که اغلا اعتنا نمیکنن به احتمالات اونجا رو بدار کنار. حالا میخواد آثاری که برش مترتبه مربوط به معاش باشه یا مربوط به معاد. دو تا مثال بزنیم که معاش و معاد هم بعدش روشن بشه. ما الان این چند بار گفتم علم اجمالی داریم تو همین بادار قم، با اینکه اکثرا متدینن، یقینا یه اشیاء مسروقه خرید و فروش میشه. این دزدایی که میرن فرشاره میدزدن، یخچال میدزدن، به کی میفروشن؟ آمریکا که نمیرن، همین جاها میفروشن. پس ما یقین داریم تو بازار مسلمونا، بلا اکثرا متدینن، ولی یقین داریم یه معاملات سرقتی هم میشه، یقین داریم یه معاملات ربوی هم میشه. خب حالا من به اعتبار این علم اجمالی که میدونم تو بازار یه معامله ربوی شده، یه فرش دزدی هم خرید و فروش شده، من دیگه نرم بازار فرش بخرم. همه ماها میریم فرش میخریم. این برای همینه میگیم برای اینکه یک بازار 10,000 مسلمان توشه، حالا یه نفرم جنس دزدی میخره و میفروشه، یقین داریم یه نفرم معامله ربوی کرده، ولی کسی به این اعتنا نمیکنه. همه ماها فرش میخوام، میریم از همین بازار میخریم، به احتمال هم میدیم این فرش دزدی باشه، ولی کسی اعتنا نمیکنه. این مربوط به معاش. یعنی علم اجمالی انقدر اطرافش زیاده که اثر معاشی برش باره. به این علم اجمالی اعتنا نکن، برو شما فرشتو بخر. و اما مثال مربوط به معاد، ما میدونیم یقینا خیلی از این مردم آقا لاابالی هن، غسل جنابت اصلا نمی کنن، جنوب میشه سراسر سال، حتی حموم هم میره برای نظافت، اصلا مقید نی. این هستش تو افراد لاابالی. حالا ما علم اجمالی داریم، الان من این روی مسجدی رو میخوام بنایی بکنیم، عمله و بنا میخوام، و ما یقین داریم تو این همه عمله ها چقدر متدین داره، ولی یقین داریم یه عملی هم هست مقید به این حرفانی، جنوب میشه غسل میکنه. خب حالا منم یه کارگر برای مسجد میخوام، بگم ها این عملها یه دونشون یقینا جنوبه، مقید نی، پس من نرم. نه بابا، شما برو یکی از اون عملها رو اجیر کن بیار تو مسجد برای نظافت و برای بنایی مسجد، هیچ عیبی نداره. ببینی اثر معادی، اون اولی اثر معاشی بود، اعتنا نکن به اون معامله ربوی، برو معامله بکن تو بازار. این دومی مال معاد بود، یعنی مربوط به این که تو خانه خدا اگر این واقعا جنوب باشه این عمله، من چیکار کردم؟ مثلا جهنمی میشم دیگه، جنوب رو آوردم تو مسجد. ولی نه، اعتنا نکن، بگو انشالله این عمله متدینه، از اون عمله های لاابالی نی. خلاصه مطلب آقا ضابطه ایشون چی شد؟ با کمک به دلیل پنجم عدم وجوب احتیاط در شبهه محصوره، با کمک او ضابطه این شد. هر جایی که اغلا اعتنا نکردن به احتمالات، اون میشه شبهه غیر محصوره ولو عددش کم باشه، هر جا اعتنا کردن اون میشه محصوره ولو عددش زیاد باشه. انشالله تا فردا.